خم زنم کابوس شب بر هم زنم هر دم زش قدم زنم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم ای سر و سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم
3955 رمز امشب ما ایران مقتدر. دویست و بیست دوازده نهصد و هفتاد و دو شماره تلفن ماست، رادیو مقاومت ایران جان.
من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو.
3-4-0-955 اگه اهل ایرانی، اگه به ایران افتخار میکنی، اگه میبالی به این که ایرانی هستی، بگو ایران مقتدر.
تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیم، ای مهر مادرزادیم.
محمد ساجی و همسرشون زهرا رنجبر تو راه حرم امام رضا گفتن نایب وزیاره شما هستم. ایران مقتدر، دم شما گرم، دم شما گرم. 3955 سامان پنج کوتاه ماست، اینجا ایران مقتدر.
شور بهارانم ای سر و سامانم، شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم.
220-12-972 اینجا رادیو مقاومت. ایران جان، ایران مقتدر.
حق و حلا من مرد میدانم.
913-7868 ایران مقتدر رو فرستادن. یوسف زاده از اردبیل ایران مقتدر رو قدرتمند و برامون فرستاده. نوری از کرمانشاه پیام ایران مقتدر شما هم به دست ما رسید. 3955 هر جا هستی ایران مقتدر رو برامون پیامک کن، رمز امشب ما ایران مقتدره. سید عباس حسینی از کرمان گفته ایران مقتدر را دوست دارم.
آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم زش قدم زنم ای سر و سامانم شور بهارانم.
939-49-54 پیام شما هم به دست ما رسید. جعفرلو از شهریار ایران مقتدر رو فرستاده برامون، یا ام البنین هم فرستاده. بله چرا که نه، چرا که نه، امروز روز میلاد حضرت ام البنینه. 939-49-54 متشکرم. حسین رضایی از اهواز پیام شما هم به دست ما رسید، ایران مقتدر. حجت حقیقی از استهبان ایران مقتدر رو فرستاده، گفته به همه ایرانی ها تبریک میگم، همیشه پاینده باد ایران.
من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم.
باشه پیامک بزن، ایران مقتدر رو به 3955 بفرست، ولی تو کانال ما در پیام رسانه بله هم برو، تا ساعت 8 وقت داری، ساعت 8 برو کشی میشه، پاکت هدیه داری، یادت نره، از دستت نره. @ رادیو مقاومت، برو به پیام رسانه ما در... نه برو به کانال ما در پیام رسانه. بله لال شدم سر صبح، بفرمایید.
با تو هم پیمان شدم، از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم ای
بچه ها کجایین؟ بچه های رادیو مقاومت کجایین؟ بچه های محور مقاومت هر جا هستین یه ایران مقتدر پیمک کنیم به 3955. به قول یه دوستی میگفت بچه با کجایین؟ 3955 ایران مقتدر.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زاران، قطره قطره میچکد در گوش گلها ترنم های باران.
مژدگانی میرسد از چشم ساران برای شور زاران، قطره قطره میچکد در گوش گلها ترنم های باران.
ای بیقراران آینه داران، کند آینه صبح فروزان، گل می کند آینه صبح فروزان از شب چشم انتظاران. کشور گل بهار سرو و سنبل، صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان دامن فشاند گلستان در گلستان.
از مشرق جان خورشید ایمان گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
رادیو مقاومت.
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود.
رادیو مقاومت.
اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد.
راه‌های دسترسی به رادیو مقاومت: موج اف ام ردیف 95.5 برنامه کاربردی ایران صدا و از طریق گیرنده های دیجیتال رادیو نما کانال 115.
ما ملت شهادتیم.
ما ملت امام حسینیم. رادیو مقاومت.
تاریخ شفاهی.
شبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین به ایران جان رادیو مقاومت. هنوزم رمز ما ایران مقتدره، برای اینکه میخواییم به همه دنیا اعلام بکنیم که جوانای ایران معطل و منتظر نمیمونن، جوانای ایران دست رو دست نمیذارن که شما اطلاعات و دانش روز رو در حوزه‌های مختلف بهشون بدی و این لقمه آماده رو اونها بجوند و ببلعن و هضم بکنن. جوانای ایران یعنی جوانایی که روی پای خودشون میستن، جوانایی که تلاش میکنن با همت خودشون برسن به نقطه اوج، اتفاقی که امروز نتیجهش رو دیدیم، نتیجه‌ای که حاصل خون دل خوردن و ایستادن و تلاش و ممارست و پیگیری خیلی از جوانهایی بوده که امروز نامشون به عنوان شهید مطرح میشه، مثل شهید یونسی از مهندسین هوافضا که امروز با همسر محترمشون گفتگو کردیم. الا ماشاءالله روایت‌های این چنینی داریم در تاریخ این کشور و در تاریخ انقلاب. به همین دلیل و بهانه‌ام قراره که با یک راوی صحبت بکنیم که روایتش رو میخواد از جایی برای ما آغاز بکنه که خیلی از این جوانها در کنار هم آرمیدند، اما روحشون داره میبینه این افتخار آفرینی ها رو، روحشون میبینه و درک میکنه نتیجه و حاصل تلاششون، خون دل خوردنشون، ایستادنشون، مقاومتشون، ایثارشون برای سربلندی و افتخار ایران اسلامی. سرکار خانم زهرا کبریایی از راویان دفاع مقدس 12 روزه. هفته گذشته خاطرم هست تلفنی با هم گفتگو کردیم، این هفته به صورت حضوری در استدیوی ایران جان رادیو مقاومت در کنار ما هستن. خانم کبریایی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب، شب شما هم بخیر باشه، ممنون از دعوتتون. عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز.
شما سرکار خانم کبریایی در ایام جنگ 12 روزه تحمیلی توی بهشت زهرا با خانواده‌های شهدا صحبت می‌کردین و روایت می‌نوشتین. اولین چیزی که در این گفتگوها و در این دیدارها بیش از همه تکرار شد و بارها و بارها شنیدید از زبان خانواده‌های شهدا چی بود؟
حقیقتش اون 12 روز من تعریف یک خطی اگه بخوام از معراج بهشت زهرا بکنم، ایران کوچک بود، چون همه جور قشری و همه جور از همه نوع مردم توی اون 12 روز اونجا حضور داشتن، حضوری که یه شهید داشتن اونجا. یعنی شما از آدم‌های معمولی، شهروند معمولی بگیر تا عزیزانی که نظامی بودن، همه مدل مردمی اونجا شهید داشتن و برای پیدا کردن شهیدشون و تایید و تشخیص هویت شهیدشون اونجا می اومدن. اونجا
زبان
ایران کوچک بود.
زبان مشترک این خانواده‌های شهدا که شما اشاره کردین، از هر فرهنگی، از هر قومیت ایرانی، با هر نژاد ایرانی، با هر نگاه ایرانی، با هر ایدئولوژی ایرانی اونجا بودن، زبان مشترکشون چی بود؟ ترس و نگرانی و استراب یا ایمان و آرامش؟
اگر سوگ رو بخوام بذارم کنار از این قضیه که جدا شدنی نیست از این قضیه سوگ،
بله،
اما یه حرف مشترکی بین همه مردم اونجا بود و اون نفرتی که نسبت به اسرائیل تو دلشون بیشتر شده بود، اونهایی که بود نفرت بیشتر شده بود، اونهایی که تو این وادی نبودن اصلا الان یه علامت سوال بزرگ براشون ایجاد شده بود که چرا این اتفاق افتاده و دشمنی اسرائیل براشون ملموس شده بود. این حرف مشترکی که این اتفاق رقم زد، این ایجاد دشمنی و پررنگ کردن نفرتشون نسبت به دشمن و نسبت به اسرائیل، خیلی قابل لمس بود. و از طرفی اون در کنار همه دردی که از دست دادن عزیزشون میکشیدن، اما اون وجه افتخار آمیز شهادت هم نمیشد ندیدش گرفت که حتی توی خانواده های معمولی این به چشم میخورد. من اگه بخوام یه مثال بزنم، یه خانومی اومدن اونجا برای دیدن شهیدشون که خواهر دوقلوشون بود.
ایوه.
و خب یه خواهر دوقلو، ایشون خانومی بود که اصلا معمولی عادی شهروند عادی اصلا تو این فضاها نبوده، داشته میرفته دکتر اون روز و توی بلوار کشاورز راهی رفتن به دکتر بوده. بعد از اینکه حالا این اتفاق میفته و ایشون به شهادت میرسن، خواهر دوقلوشون که اومده بودن برای تشخیص هویت، من خاطرم هست کاملا که بالا سر پیکر خواهرشون به خواهرشون میگفتن که تو خیلی خوب بودی، تو دوست داشتی شهید بشی، لایق شهادت بودی، خوش به حالت که به آرزوت رسیدی. در صورتی که اگه ظاهر اینا رو نگاه میکردی شاید اصلا هیچ وقت به ذهنت خطور نمیکرد که اینجور آدم اصلا به شهادت فکر بکنه حتی. ولی این یه واژه مشترک بین انواع و اقسام مردم اونجا شده بود.
یه درس داشت این روایت، میخوایم درس هم بگیریم دیگه از این روایت. این روایت ها ثبت میشه، مطرح میشه برای اینکه ما درس هم بگیریم، نه فقط قصه زندگی آدم هایی رو طرح بکنیم و بشنویم و بگذاریم. درسش اینه که یادمون باشه هیچ کس رو و هیچ کجا و در هیچ شرایطی بر اساس ظاهر قضاوت نکنیم.
دقیقاً
قضاوت کردن نابجا به خصوص تو این سالهای اخیر یه بخش عمده‌ای از زندگی ما رو گرفته که بسیار بسیار اختلاف ایجاد کرده، بسیار بسیار فاصله ها رو زیاد کرده، بسیار بسیار دردسر درست کرده برامون. یادمون باشه هیچ کس رو تا زمانی که به یک شناخت کامل نرسیدیم نسبت بهش قضاوت نکنیم. خانم کبریایی، وقتی مردم تو اوج داغ و درد بودن، این روایت نویسی چه نقشی داشت؟ نقشش صرفاً یه ثبت خاطره بود یا نه، یا تلاش در مسیر تداوم و بقای همون فرهنگ مقاومت؟
ببینید اینا از هم جدا شدنی نیستن. یعنی اگر که من اونجا بودم برای اینکه این روایت رو ثبت بکنم و حالا دوستانی که ما اونجا با هم همراه بودیم برای اینکه روایت اون روزها رو ثبت بکنیم، دلیل مهمش چی بود؟ دلیل مهمش این بود که اینها باید یه مسیر باز بکنه.
بله.
یه مسیر ایجاد بکنه، یه مسیر باز بکنه. برای اینکه من رجوع می‌کردم به خاطرات کودکی خودم از دوران 8 سال دفاع مقدس و می‌دیدم که اگر خاطرات و روایت‌های از اون موقع ما نمی دیدیم نمی شنیدیم، با اینکه بچه جنگ بودیم خودمون، برمون انقدر ملموس نمی شد و ثبت نمی شد تو ذهن ما و یه مسیر توی زندگی ما باز نمی کرد. به تبع وظیفه‌ای که به دوش خودمون احساس می‌کردیم تو اون 12 روز فقط ثبت خاطره و ثبت وقایع نبود، در کنار ثبت وقایع رقم زدن یک مسیری بود که این مسیر بعد توسط حالا نسل‌های بعد از ما ادامه پیدا بکنه. این اون چیز پررنگی بود که باعث می‌شد که ما تو دل اون حادثه حضور پیدا بکنیم و حالا نه فقط تو معراج بهشت صحرا، حتی جاهای دیگه‌ای که خود حادثه رخ داده بود و بعضی از دوستان به خصوص آقایون تشریف می‌بردن، بیشتر بجز این که ثبت وقایع باشه و ثبت روایت باشه، اون ایجاد این مسیره بود برای اینکه آینده‌های ما از این مسیر بتونن برن و دفع نشه این مسائل و این اتفاق‌ها در گذر زمان.
شما هم تجربه روایت دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 12 روزه رو داشتید و دارید و هم سال گذشته در سوریه و لبنان درد مردم لبنان رو روایت کردین، به تصویر کشیدین و ثبت کردین تو روایت هاتون. از نظر شما آیا این درد تغییر کرده یا اون معنای مقاومت در دل همه روایت های محور مقاومت همچنان ثابت مونده؟
بله، من سال گذشته اواخر آبان و آذر ماه رو همزمان با روزهایی که سوریه داشت سقوط میکرد توی سوریه حضور داشتم و بعد هم لبنان. این حرف مشترک همه کشورهای حوزه مقاومته، این خود واژه مقاومت حرف مشترک همه این کشورهاست. حالا هر کشوری به فراخور اون شرایطی که داره این مقاومت یک جوری بروز کرده و ظهور کرده. خب من سوریه رو میذارم کنار، فعلا مجال گفتگوش نیست وقایع و اتفاقاتی که اونجا رخ داد و حالاتی که مردم داشتن. میام سر اشتراکاتی که ما با لبنان داشتیم و داریم. و اون یه نکته خیلی مهمی بود که من خیلی اونجا بهش فکر میکردم که چه چیزی باعث شد که این اشتراکات بین ما و مردم لبنان باشه، این مقاومت عجیبی که توی مردم لبنان بود. و اصلا شما، من گاهی وقتا اونجا تعجب میکردم، به خودشون میگفتم، همراه یه خانومی رفتیم بعد از اینکه تو سور زندگی میکرد، توی یکی از مناطق سور خونش رو زده بودن و موقعی که خونش رو زده بودن اون خودش تو سور نبود، بیروت بوده.
بله.
و حالا بعد از چند وقت، حالا آتش بس که اتفاق افتاده بود، میخواست برای اولین بار بره خونش رو ببینه. ما همراهش رفتیم. من همه این صحنه ها رو فیلم گرفتم، به جز این که حالا ثبت کردیم نوشتاری، اینا فیلماش هست. هیچ وقت فراموش نمیکنم، ما وقتی که از یه منطقه‌ای که ساکن بودیم تو بیروت به اسم بشامون تا سور حدود 2 ساعت راه بود، تو ماشین ما هر چقدر به سمت سور نزدیک می شدیم این صورت بشاش تری پیدا می کرد، با اینکه می دونست می خواد بره خونه خراب شدهش رو ببینه. و وقتی رسیدیم به منطقه‌ای که خونش داخل اون منطقه بود و تل خراب شده یه خونش رو دید، انکار نمی کنم که تو لحظه اول شوکه شد، اما به دقیقه نکشیده بود، اومد روی تل ویرانی های خونش ایستاد و گفت که ما دوباره اینجا رو می سازیم. اسرائیل کور خونده که فکر می کنه که می تونه ما رو با زدن خونه هامون از اینجا بیرون کنه و زندگی ما رو بگیره. من نگاش می کردم بهش، می گفتم فاطمه می دونی کجا ایستادی؟ رو خرابه های خونتی. گفت می دونم کجام. شروع کرد آثاری که به جا مونده بود پردش رو پیدا کرد، کتابی که باش فارسی یاد می گرفت و پیدا کرد، عکساش رو پیدا کرد و یه ساک از اقلامی که باقی مونده بود از خونهش جمع کرد. در عین اینکه این غم از دست دادن خونه رو داشت، ولی اینجوری بود که اسرائیل کور خونده، ما دوباره اینجا رو میسازیم. خب این خیلی حرفه که شما روی بله به ایستی، این حماسه است، این همون مقاومتیه که حالا بیایم اینجا تو جنگ 12 روزه یک گروهی از خانوم ها بودن که هم زمان هم که داشت تهران بمباران میشد، اینا ترک نکرده بودن اون منطقه رو، مونده بودن اونجا و تو خونه ی حیات یکی از این خانوم ها 2 تا پلوپز گذاشته بودن و 2 تا کپسول و داشتن غذای گرم میپختن برای اون که حالا نیروهای امدادی، هلال احمر و غیره غیره که اونجا بودن و داشتن کمک میکردن که شهدا و مجروحین از زیر آوار بیان بیرون و حالا همون محدود مردمی که اونجا مونده بودن و اینا حاضر نبودن اونجا رو ترک کنن و آشپزی میکردن برای این عده، در صورتی که میدونستن ممکنه هر آن موشک بیاد
بله
و جونشون رو از دست بدن، ولی حاضر نبودن اونجا رو ترک کنن. یا خانومی که بالای سر پیکر همسرش 2 تا بچه داشت، اون خانم وقتی که اومد بالا سر پیکر همسرش که همسرش رو ببینه و تایید کنه که این پیکر همسرش هست، اصلا گریه نمی کرد، وایساد بالا سر همسرش، به احترام خلوتش با همسرش همه اومدیم کنار سردخونه، یکم که نجوا کرد با همسرش دستاشو برد بالا و گفتش که خدای این قربانی رو از من قبول کن. و خب اینو شما فقط توی صحرای کربلا شنیدی و توی اون 8 سال دفاع مقدس خودمون از مادرای شهدا و همسرای شهدا دیده بود، نسل امروز اینو ندیده بود
همینطور،
ولی اونجا دید، زنی رو دید که بالای پیکر همسرش، زن جوان با 2 تا بچه کوچیک، و میگه تو آرزو داشتی به شهادت برسی، به آرزوت رسیدی، خیالت از بابت بچه ها راحت باشه، من اینا رو جوری بزرگ میکنم که ادامه دهنده راه تو باشن.
چقدر اتفاق بزرگی بود این نکتهی که شما گفتین، یعنی بر بچه های دهه 70 به بعد که هیچ درکی از جنگ و دفاع مقدس نداشتن، یعنی هر آن چه که در طول این سالها روایت شد، چه توی محافل، چه توی رسانه ها، چه توی همایش ها، چه فیلم ها و سریال هایی که از جنگ ساخته می شد، اگر چه بسیاری از تصاویر مربوط به اون دوران رو شبیه سازی شده شد توی مستندها و توی فیلم ها و سریال ها می دیدن، ولی واقعا درکی نداشتن از حال و هوای جنگ، حال و هوای دفاع مقدس.
بله.
و این اتفاق باعث شد که و حالا یه بخشی از این جوانا که هیچ درکی نداشتن سکوت میکردن و فقط فکر میکردن و دنبال یک جواب برای سوالاشون بودن و یه بخشی اصلا منکر میشدن، یه بخشی اصلا نقطه مقابل اون نگاه و اعتقاد میستادن و ایستاده بودن و اصلا به یک باره این دفاع مقدس 12 روزه بسیاری از نگاه ها، تفکرات و ایدئولوژی ها رو نسبت به جنگ و نسبت به تجاوز، نسبت به تحمیل فشار و زور تغییر داد
و اصلا نسبت به خود واژه مقاومت. بچه هایی رو من تو همین مدت دیدم که نگاهشون نسبت به این که ببینید، من یه مثال عینی بزنم، قبل از این جریانات زمانی که سید حسن به شهادت رسیده بودن ما توی شهر خودمون یه کار میدانی انجام میدادیم با بچه های دهه 80. می رفتیم داخل خیابون با مردم مصاحبه می کردیم. یادم از اون موقع اسرائیل تهدید کرده بود که نیروگاه پاکدشت رو می زنه. و خب ما ورامینیم، چسبیدیم به پاکدشت. اینو دستاویزی کردیم بریم نظر مردم رو بدونیم، ببینیم چقدر تو این حال و هوا و تو این فضا هستن. یه چالشی بچه های خود مجموعه ما طراحی کردن، یه زنگی از این زنگایی که روی میز رستوران هست گرفته بودن دستشون و میرفتن سراغ مردم، میگفتن که میدونین چه اتفاقی افتاده. حالا بعضا خیلی هم نمیدونستن که حتی مثلا جنگی اتفاق افتاده توی لبنان و سید حسن به شهادت رسیده. بعد از اینکه از ماجرا مطلع میشدن بهشون میگفتن که خب اسرائیل تهدید کرده که پاکدشت و نیروگاه پاکدشت رو میزنه و احتمالش هم هست که این کار بکنه. اسرائیل دیگه کارش حساب کتاب که نداره، دشمنی هم که با ما داره. این زنگ مبارزه با اسرائیله، این زنگ مقاومت جلوی اسرائیله. تو این زنگو میزنی یا نمیزنی؟ یادم هست اون موقع خیلی از جوانها میگفتن که آره ما نباید وایستیم که اسرائیل ما رو بزنه و بعد بزنیم. خیلی ها میگفتن نه، تا اسرائیل کاری به ما نداشته چرا ما باید کاری بهش داشته باشیم، سب میکنیم اگر ما رو زد بعد میزنیم. این ورق بعد از جنگ 12 روزه برگشت، یعنی همون بچه هایی که تزشون این بود که نه اگه اسرائیل حالا به ما کاری داشت بعد ما جوابشو بدیم، اینا میگفتن نه ما باید بریم حساب اسرائیل رو برسیم، حق نداشته به کشور ما حمله کنه. این جنگ 12 روزه یه جمله از امام تو خاطرم هست که مضمون نقل به مضمون که جنگ خیرات و برکاتی داره. این جزء برکات این جنگ 12 روزه بود که بچه هایی رو بیدار کرد که تا قبل از این واقعا نگاهشون این بود که نه چیکار داشت داریم و به اسرائیل وقتی کاری به ما نداره.
بچه هایی رو بیدار کرد که امروزمون دستشونه، فردامون دستشونه و باز اینا باید یه نسل تربیت کنن.
ببینین اینا همون زمانی که ما توی معراج بودیم یه گروه از بچه های دهه 80 دانشگاه شهید بهشتی اومدن مستقر شدن توی بهشت صحرا. یه عدهشون که رفتن داخل سالن تطهیر و اینجاها، یه عدهشون هم اومدن وایستادن یه موکب زدن، خودشون یه موکب زدن روبروی قطعه 42 و هر روز، خب اونجا از صبح تشریح بود دیگه،
بله.
از صبح تشریح بود تا بعد از ظهر،
بله.
اینا از صبح اونجا شربت درست میکردن، آب خنک درست میکردن، این اقلامو میوبردن اونجا و پخش میکردن بین خانواده هایی که میومدن اونجا برای تشییع شهیدشون. یه عدهشون رفته بودن توی کندن قبرها و آماده سازی قبرها کمک میکردن. خب اینا بچه دهه 80 بودن، اصلا نسبتی تا اون موقع با جنگ نداشتن،
درکی نداشتن.
دقیقاً.
آره کاملا براشون مبهم بود، یک نقطه تاریک سیاه با کلی علامت سوال که جنگ چیه.
خودشون الان اومده بودن دستن در کار این قضیه شده بودن، هر کدوم به تبع روحیه‌ای که داشتن و توانی که داشتن اومده بودن یک جای این قضیه جنگو گرفته بودن دستشون بدون اینکه اصلا کسی به اینا بگه. من خاطرم هست پسر کوچیکه خودم دانشگاه شهید بهشتی درس میخونه، روز دوم به سوم نرسیده اینا زنگ زدن همدیگر رو جمع جور کردن و رفتن جمع شدن اول تو دانشگاه که بعد که حالا اعلام کردن که دانشگاه باید تخلیه بشه و اینها، رفتن یه جایی که هیچ کس هم نمیدونست کجاست، جمع شدن و یه قرارگاه برای خودشون تشکیل داده بودن و شروع کردم به برنامه ریزی کردن که چی کار کنیم، چه کارهایی از دستمون برمیاد.
یه جمله ای رو